سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در ایران دست کم 76 بیمار دیگر کووید 19 جان خود را از دست دادند. معاون پیشین آبفا میگوید تهران در صورت عدم بارندگی فقط برای 90 روز آب آشامیدنی دارد. و باقری کنی میگوید تهران متن پیشنهادی خود را در وین تحویل داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 76 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 130 هزار نفر رسید. در این مدت همچنین نزدیک به 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. وزارت بهداشت ایران همچنین مدعی شد که مرگ و میر ناشی از کرونا در 10 استان کشور طی شبانه روز گذشته صفر بوده است. محافل کارشناسی آمار رسمی وزارت بهداشت را بسیار کمتر از آمار واقعی می‌دانند. از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کووید 19 در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی اعلام کرده بودند. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده است که تا به حال بیش از 47 میلیون نفر در ایران دوز دوم واکسن را تزریق کردند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی از 6 میلیون و 125 هزار نفر فراتر رفته است. هدایت فهمی، کارشناس آب و معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، به تجارت نیوز گفته است اگر خشکسالی ادامه یابد و باران و برف به اندازه کافی نبارد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می دهد. به گفته هدایت فهمی، سدهای تهران اکنون 384 میلیون متر مکعب ذخیره آبی دارند که همه این مقدار فقط برای تهران نیست. این میزان آب 25 میلیون متر مکعب کمتر از ظرفیت مخازن سدهای تهران است. آقای فهمی هشدار داده است که میزان یاد شده تنها برای آب آشامیدنی است، نه مصارف صنعتی و کشاورزی. کشاورزان و صنایع از منابع زیرزمینی آب خود را تامین می‌کنند. این در حالی است که استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی فرونشست زمین در بیش از 500 دشت ایران را به دنبال داشته است. در این میان وضعیت برخی شهرها چون اصفهان و ورامین خطرناک توصیف شده است. اخیراً استاندار اصفهان نیز اعلام کرد که آب سد زاینده رود فقط کفاف 100 روز مصرف را می‌دهد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین اعلام کرد که تهران متن پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای تحویل داده است. جزئیات این پیشنهادها اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقری قرار است امروز پنجشنبه با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و گفتگو کند. او همچنین در وین صبح و بعد از ظهر به وقت محلی با مذاکره کنندگان اروپایی و انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا، گفتگو خواهد کرد. جلسات کارشناسی نیز در وین ادامه خواهد یافت. هفتمین دور مذاکرات ایران و کشورهای باقی مانده در برجام از روز دوشنبه در وین از سر گرفته شد. پس از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی روند این مذاکرات متوقف شده بود. دو سناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه طرحی برای مقابله با آزار و ترور مخالفان خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در توییتی خبر داد که این دو سناتور آمریکایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری با حضور وی از طرحی رونمایی خواهند کرد که جمهوری اسلامی را در قبال سرکوب مخالفان در خارج از کشور و توطئه علیه آنها پاسخگو قرار می‌دهد. این طرح از جمله در واکنش به قصد جمهوری اسلامی برای روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر تهیه شده است. وزارت دادگستری آمریکا در 23 تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از قصد جمهوری اسلامی برای روبودن مسیح علی نژاد و شماری از فعالان و روزنامه نگاران در آمریکا و کانادا خبر داده بود. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. معلمان ده‌ها شهر در ایران امروز در تجمع‌های اعتراضی خواستار اجرای مطالبات صنفی خود از جمله طرح رتبه‌بندی شدند. معلمان در گذشته نیز چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو دنبال می‌کنه همراه ماست در استودیو. روزبه، از جزئیات این تجمعات اعتراضی برامون بگو.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب این تجمع‌ها همطور که اشاره کردی در گذشته گذشته هم وجود داشته. اتفاقا قبل از امروز، یعنی روز گذشته و روز قبل از اون، یعنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، در چندین شهر تجمع به صورت خودجوش بوده که در قم دو روز ادامه داشت. امروز این تجمع‌های اعتراضی به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران برگزار شد و اون چیزی که گفته شده از سوی تشکل‌های یا کانال‌های تلگرامی وابسته به تشکل‌های صنفی معلمان که همراه با فیلم و عکس هم بوده، در بیش از 20 استان بوده و در این حال در حدود 60 شهر ایران، که خب این رقم بالایی هست. اگر من بخوام مثلا اسامی رو بگم که خیلی وقت میبره، همونطور که داشتم یادداشت میکردم دیدم خیلی از این تجمعها در شهرهای کوچیک بوده دیگه. مراکز استانها درگیر، یا شهرهای بزرگ مثلا استانها درگیر این تجمعها نمیشن، بلکه میبینیم در شهرهای کوچیک هم چندین یا ده ها تن میان. البته اون چیزی که گزارش شده در مشهد نیروهای حراست خیلی زیاد تجمع زیادی داشتند و تجمع رو متفرق کردن با خشونت. حالا اینکه مثلا همراه با ضرب و جرح یا ضرب و شتم بوده خبری نداریم، ولی فقط این خبر منعکس شده بوده. و در جریان تجمع خب خواستای زیادی هم که مطرح شده بود معلمان با شعارهاشون و یا با سخنرانی‌ها مطرح کردند.
روز به مطالبات معلم‌ها بر پایه چه محورهایی هستش و واکنش دولت و مجلس تا کنون به این مطالبات چه بوده؟
همونطور که تو مقدمه اشاره کردیم، معلم‌ها خواستار اجرای طرح رتبه بندی مشاغل هستند. این طرح به معنی اینی که حقوقشون، یعنی خودشون گفتن که باید به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه بره بالا. بحثیه که در دولت قبلی هم تصویب شده بوده، یعنی قبول شده بوده، نمایندگان مجلس هم موافقت کردن. به دولت جدید که رسیده میگن پولی در بساط نداریم و نمیتونیم این میزان ببریم بالا. و خب صحبتایی که مطرح است اصلا زمان اجراش هم خب فرق میکنه. من دارم هر دو سوال به صورت ترکیبی جواب میدم پروانه. مثلا دولت میگه که ما مثلا اگر قرار باشه 80,000 میلیارد تومان اختصاص بدیم برای این قضیه، میتونیم 25 تا 30,000 میلیارد تومان بدیم، تازه اونم با شرط اینکه از نیمه دوم سال آینده اینها پرداخت خواهد شد و در سال بعد هم در نیمه اول پرداخت میشه، در حالی که معلم‌ها میگن از ابتدای امسال باید این موضوع پرداخت بشه. و این رو هم بگم که الان هزینه زندگی یک خانوار چیزی هلوهوش 11 میلیون و 500 هزار تومان در ماه هست و خب حقوق بسیاری از معلمان پایین تر از اینه. و خب اگه قرار باشه یک سال و نیم دیگه صبر بکنن با توجه به پیش بینی هایی که راجع به تورم میشه و افزایش قیمت ها، خب سخت خواهد بود. همینطور همسان سازی حقوق ها برای بازنشستگان از خواستای اصلی معلمان هست. آزادی معلمان زندانی، چون چندین معلم در زندان هستن یا با قید وثیقه الان آزاد هستن، پرونده دارن. و همینطور اینکه آموزش با کیفیت باشه و رایگان باشه برای دانش آموزان، و یکی از خواستایی بوده که در چند سال اخیر مطرح شده به صورت خلاصه بگم نه به پولی سازی آموزش. این خواستایی بوده که مطرح شده، ولی تا حالا دولت در همون دو مورد اول، یعنی همسان سازی حقوق و همینطور طرح رتبه بندی، در حقیقت نوعی بازی موش و گربه است. همینجور دارن چونه زنی میکنن و خب این صبر معلما رو لبریز کرده. میبینیم که هر بار تجمع برگزار میشه تعداد بیشتری از معلما به خیابون میان.
سپاسگزارم. همکارم روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران که امروز برگزار شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
میترا نام فیلمی است از کاوه مدیری، فیلمساز ساکن هلند، که این روزها در سینماهای آلمان در حال اکران است. داستان این فیلم برگرفته از دستگیری‌های اوایل انقلاب بهمن است و از مادری می‌گوید که پس از 37 سال زندگی در هلند با زنی در این کشور روبرو شده که دخترش میترا را در آن دوره لو داده و باعث اعدام او شده است. بیشتر بشنوید از شهرام میریان که نگاهی داشته به این فیلم.
فیلم میترا پیش از اکران در سینماهای آلمان نمایش جهانیش را در جشنواره روتردام هلند پشت سر گذاشت. کارگردان این فیلم کاوه مدیری قبل از ساخت فیلم میترا داستانان را با الهام از یک رخداد واقعی ابتدا به صورت کتابی در هلند منتشر کرد که با استقبال روبرو شد. فیلم یک ساعت و نیمه میترا داستان پیچیده ای را در دو زمان اوائل انقلاب بهمن 57 و حال روایت می کند. محور اصلی داستان بر حول و حوش زندگی یک استاد دانشگاه به نام حاله دانشی دور می زند که 37 سال است به موفقیت هایی در هلند دست یافته. در میان اما وقتی او در میابد یک زن ایرانی که همراه فرزندش به عنوان پناهنده وارد این کشور شده، در واقع همان لیلاست که فعالیت‌های سیاسی دخترش را در اوائل حکومت جمهوری اسلامی لو داده و سپس اعدام شده، زندگی عادیش وارد مرحله تازه‌ای می شود. نقش مادر میترا در این فیلم را یاسمین طباطبایی، بازیگر سینما و تلویزیون، دوبلور و خواننده ایرانی آلمانی بر عهده داشته. کاوه مدیری، کارگردان جوان ایرانی هلندی، پیش از این درباره چگونگی شکلی این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته بود.
اسم فیلم میتراست که اسم خواهر از طرف مادریمه که توی ایران اعدام شد. اتفاقی که قبل از دستگیریش و اعدامش اتفاق افتاد این بودش که یه کسی که توی اون سازمانی که بهش پیونده بودش میترا لوش داد. این اتفاقاتی که توی ایران اتفاق افتادن، اعدام میترا، لو رفتنش، در واقع شروع این داستانه. و من همیشه میدونستم که مادرم میدونه که چه کسی میترا رو لو داده. و همیشه از خودم سوال میکردم که اگر سالها بعد، حالا مادر من نه، یه کاراکتر فیکشنالایز شده، اون کسی که دخترش لو داده بود و میدید چی کار میکرد؟ چگونه برخورد میکرد؟ و غیر از اون مسلماً خب داستان توی فرهنگ ایرانی تعریف میشه، به زبان فارسی تعریف میشه، با تاریخ اتفاقاتی که توی ایران هستن تعریف میشه. و از همه این لحاظ تجربه خیلی جدیدی بود که خوشبختانه با حضور بازیگرایی که واسه این فیلم داشتیم، مثل یاسمین طباطبایی، محسن نامجو، شبنم طلویی، خیلی کمک زیادی بود واسم.
بله بفرمایید.
خانم دخترتون دیروز صبح تیبارون شد.
این زن خیلی های دیگرم لو داده، تازگی اومده اینجا و پناهنده شده.
مامانت خونه است؟
شما ایرانی هستی؟
برادرم رو دیده؟
من شما رو قبلا ندیدم.
حالا تو مفتش شدی، الان
مراقب باشی، تو اینا رو نمیشناسی،
نمیخوای انتقام بگیری.
آخه تو چه جور آدمی هستی زن؟
فیلم میترا که این روزها در سینماهای آلمان در حال نمایش است، داستان پرپیچ خمی را در دو دوره اوائل انقلاب بهمن 57 با دستگیری یک فعال سیاسی به نام میترا و اعدام او و زمان حال مرور می کند. میترا دومین فیلم کاوه مدیری، کارگردان ایرانی هلندی، محصول مشترک هلند، آلمان و دانمارک است و بخشی از صحنه‌های مرتبط با ایران این فیلم سینمایی هم در اردن فیلمبرداری شده. یاسمین طباطبایی از آلمان، شبنم طلویی و محسن نامجو دو بازیگر ساکن آمریکا و شماری از هنرپیشگان ایرانی شاغل در اروپا از جمله نقش آفرینان فیلم میترا هستند. فیلم میترا پس از آلمان قرار است در سینماهای دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که مذاکرات وین میان ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام وارد چهارمین روز خود شده، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل امروز از قدرت‌های حاضر در مذاکرات خواست که بدون فوت وقت گفتگوها را متوقف کنند. آقای بنت امروز با اشاره به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت فوردو در اطراف شهر قم گفت که ایران با تاکتیک مذاکرات مشغول اخاذی هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بنت درخواست توقف مذاکرات را در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده و گفته است که به جای آن باید اقدامات سختگیرانه علیه تهران اعمال شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.